سرانجام قطعنامه آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. اسرائیل از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد. خبرگزاری مهر میگوید فروش نفت ایران توسط نهادهای حکومتی موجب سوء استفاده خریداران نفت ایران شده است. و یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اخراج 40 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه خبر داد. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای شد که در آن برقراری آتش‌بس فوری و آزادی بی قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی در ماه رمضان مطرح شده است. آمریکا به این قطعنامه که توسط 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل تنظیم و توسط موزامبیک ارائه شده بود رأی ممتنع داد. 14 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نخست وزیر اسرائیل سفر از قبل تعیین شده یک هیئت سیاسی این کشور به آمریکا را لغو کرد. درباره اهمیت تصویب این قطعنامه دقایقی پیش با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا گفتگو کردم.
من فکر میکنم که این قطعنامه اهمیتش به این جهته که بعد از ماها در شورای امنیت بحثایی که میشد و قطعنامه های قبلی که آمریکا اونها رو وتو کرد، تونستیم در واقع به یک اجماعی در شورای امنیت این بار برسیم. این پیش از این ممکن نبود، ولی به نظرم نباید در مورد اهمیت این قطعنامه ابراق هم کرد به چند جهت. اول اینکه زبان قطعنامه زبانیه که بسیار مبهمه، یعنی جاهای مختلف از کلمات و عباراتی استفاده کرده که این ابهام داره. دو اینکه به جهت لازم الاجرا بودن قطعنامه های شورای امنیت برخلاف بیانیه های مجمع عمومی لازم الاجرا هستن، اما اینکه دوباره شورای امنیت بخواد در خصوص تصمیمات بعدی ابزارهای الزام آور رو استفاده کنه، احتمالاً با وتوی آمریکا در جلسات بعدی مواجه خواهد شد. بنابراین من بعید میدونم که شورای امنیت در تصمیمات بعدیش بخواد به این سمت بره که مثلا از ابزارهای تحریم تسلیحاتی، تحریم اقتصادی یا ابزار نظامی یا ارجاع این پرونده به دیوان لاهه استفاده کنه. بنابراین این هم به نظرم یکی از نکاتی که قطعنامه رو ضعیف میکنه، آینده قطعنامه رو در واقع. و خانم کاملا هریس در دیروز در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های خبری آمریکا گفت که رفتار اسرائیل عواقبی داره. این در دنباله اون چیزی بود که آقای چاک شومر هم هفته گذشته گفتش که رفتار اسرائیل عواقبی داره. من فکر میکنم این بیشتر برخورد آمریکا یک بازی انتخاباتی و تقسیم کار انتخاباتی در آمریکاست، برای اینکه برای رای دهنده‌های دموکراتی که الان 9% در حزب دموکرات اینها مدافع فلسطین هستند در مقابل 38% که مدافع اسرائیل هستند، در جهت خوشایند اونهاست، اما به این مفهوم نیست که در آینده آمریکا میخواد اقدامات بیشتری انجام بده یا اون کمک‌های اقتصادی نظامیش به اسرائیل رو تضعیف کنه. به نظرم بیشتر با توجه به این جمعی جهات این قطعنامه رأی ممتنع دادن آمریکا بهش و تصویبش بیشتر نمادینه و خیلی ارزش میدانی جدی شاید نداشته باشه.
آقای قائدی، حالا واکنش احتمالی اسرائیل رو به این قطعنامه چطور پیش بینی می‌کنید؟ به هر حال اسرائیل در مقابل یک قطعنامه نسبتاً محکم شورای امنیت قرار گرفته.
خب ببینید، 3 مشکل الان وجود بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. مسئله اینه که اختلاف نظر وجود داره بین حماس و مقامات دولت نتانیاهو در خصوص خروج اسرائیل از غزه. مقامات حماس خواستار این هستن که اسرائیل به شکل کامل از غزه خارج بشه و در این قطعنامه در این مورد حرفی زده نشده و صحبت از آتش بس پایدار شده. اینکه این پایدار چقدر هست، چند روز هست، خیلی مبهمه و خیلی بسته به تفاصیلی که ازش میشه کرد. دومین موضوعی که حماس میخواد بعد از خروج نیروهای اسرائیل از غزه اینه که آوارگان که یه چیزی هلوش 1,400,000 نفر الان در رفح هستن، اینها به خانه های خودشون بیشتر در شمال غزه برگردن، که این هم چیزی نیست که اسرائیل بپذیره. در آخرین مذاکراتی که در دوحه در جریانه، ظاهرا اسرائیلی ها پذیرفتن که روزانه 2,000 نفر از فلسطینی ها در صورتی که گروگان های اسرائیلی پس داده بشن مجوز رو داشته باشن که به شمال اسرائیل برگردن. یعنی یک چیزی هلوش 2 سال طول میکشه بر این اساس که اینها بخوان به خانه های خودشون رو برگردن. که این مورد قبول حماس نیست و موضوع آخر که از نظر اسرائیل مهمترین موضوع، موضوع گروگان هاست. در این قطعنامه به گروگان ها هم اشاره شده، اما آزادی گروگان ها رو منوط به آتش بس نکردن. به شکل ساده میتونه اسرائیل چند روزی جنگ رو متوقف کنه و بعد عملیات خودش رو انجام بده، چون به نظر من حتما اسرائیل به رفح تحت دولت آقای نتانیاهو حمله خواهد کرد. این چیزی نیست که احتمال کمی داشته باشه، قطعیه به نظر من. بنابراین اسرائیل در اون شرایط میتونه ادعا کنه که من قطعنامه رو رعایت کردم. البته که حتی اگر اسرائیل این توقف رو هم انجام نده، باز هم اتفاق خاصی برای اسرائیل نمیفته. ما قطعنامه 2016 سازمان ملل شورای امنیت رو داریم که در خصوص شهرک نشین ها بود و اسرائیل اون رو هم اجرا نکرد. بنابراین چیزی به شکل جدی من فکر نمی کنم به دنبال اسرائیل باشه بعد از این اگر رعایت نکنه.
آقای قائدی، دولت اسرائیل به سرعت واکنش دیپلماتیک به این قطعنامه نشون داده، از جمله سفر هیئت سیاسی خودش رو به واشنگتن لغو کرده. این قهر سیاسی اسرائیل چقدر در آمریکا خریدار داره و در ادامه دولت آمریکا با اسرائیل چطور برخورد خواهد کرد؟
خب دو موضوع هست. موضوع اول اینه که اسرائیل اون هیئتی که در خصوص رفح قرار مذاکره کنه رو کنسل کرد. در واقع می‌خواست با آمریکایی‌ها هماهنگی بیشتری در خصوص موضوع حمله به رفح انجام بده، اما وزیر دفاع اسرائیل سفرش به آمریکا تغییری نکرده. این نشون میده که اسرائیل هم بالاخره تلاش میکنه که روابطش با آمریکا تیره‌تر از این چیزی که هست نشه. دومی موضوع اینه که در آمریکا موضوع اسرائیل بسیار پیچیده‌تر و جدی‌تر از اون چیزی هست که با این رأی ممتنع آمریکا به چالش کشیده بشه. در آمریکا لابی آیپک لابی بسیار قوی هست که در سیاست خارجی اثرگذاری داره. به غیر از اون افراد ثروتمندی هستن که مثلا در گذشته آقای شلدون ادلسون، که اینها کمک‌های بسیار زیادی به کمپین‌ها و کارزارهای انتخاباتی می‌کنن و نمایندگانی رو در واقع به کنگره می‌فرستن که اینها طرفدار اسرائیل هستن و از اینها حمایت می‌کنن. و سوم اینکه آمریکا در سال به شکل تقریبی یک چیزی هلوش 3.8 میلیارد دلار به اسرائیل کمک اقتصادی و نظامی میکنه. این کمک در سال اخیر نزدیک 14.5 میلیارد دلار تدوین شده و از ابتدای تأسیس اسرائیل یک چیزی هلوش 260 میلیارد دلار کمک های آمریکا به اسرائیل بوده. این کمک ها بیشترش برمیگرده به خود آمریکا، یعنی صرف خرید از تأسیسات نظامی آمریکایی میشه. بنابراین کارخانه های سلاح سازی آمریکایی هم تلاش میکنن که روابط دوستانه بین آمریکا و اسرائیل و این کمک ها حفظ بشه. با در نظر گرفتن این پیچیدگی ها، روابط آمریکا و اسرائیل چیزی نیست که با این قطعنامه به نظر من مخدوش بشه و این صرفا یک چراغ زردی به اسرائیل بود برای اینکه در لفاظی هایی که دارن رهبرانشون یا در عملیات هایی که دارن انجام میدن با آمریکایی ها بیشتر هماهنگ باشن و چیز به نظر من جدی نیست.
محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن بود و ارزیابی داشت به خبر تصویب قطعنامه آتش بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل. و اما خبرگزاری مهر هم روز دوشنبه گزارش داد که فروش همزمان نفت ایران توسط چندین نهاد و ارگان حکومتی موجب شده تا مشتریان نفت ایران از این دو دستگی و چند دستگی سوء استفاده کنند و تخفیفات قابل ملاحظه‌ای رو طلب کنند. بر اساس این گزارش، دولت در قانون بودجه سال 1402 به برخی نهادهای حکومتی به غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش این محصول بخشی از درآمدهای خودشون رو کسب کنند. این در حالی است که بر اساس قانون انحصار فروش و صادرات نفت ایران تنها در اختیار شرکت ملی نفت هست. در همین زمینه ارزیابی بهزاد احمدی نیا تحلیلگر بازار انرژی در قبرس را جویا شدم.
متاسفانه این مسئله هستش که جدید هم نیست، از مدت ها پیش شروع شده و امروز دیگه به یه سطحی رسیده که خبرگزاری حکومتی مهر داره راجبش گلایه میکنه. نظام هم به این شکل هستش که هر کدوم از دستگاه هایی که توانش رو داشته، توان رایزنی داشته، به اون میزانی که تیغش میبریده، از وزارت نفت الان چندین ساله که به جای بودجه نفت دریافت میکنن، به خاطر اینکه تحریم هستن و وزارت نفت دیگه تمام ایادیش به طور کامل زیر نظر رفته و کاملا تحت تحریم قرار گرفته، توان فروش نفت وجود نداره. در دولت روحانی زیر بار تحویل دادن نفت نهادها نرفتن، به خصوص سپاه، و خب نتیجهش هم رشد قیمت دلار بود، نتیجهش هم درگیری بود که بین دولت و حاکمیت به وجود اومده بود و کمبود بودجه، کسری بودجه کلانی که وجود داشت و تمام ارگان‌ها و ارکان حکومتی به شدت فشرده شده بودن به خاطر اینکه دیگه دست و بالشون باز نبود برای استفاده از بودجه. باز در اون شرایط هم فسادهای کلان و اختلاسهای کلان رو شاهدش بودیم. در دولت رئیسی این هم اضافه شد بهش، یعنی نفت رو در اختیار نهادها قرار میدن به جای بودجه، که اینها برن نفت رو بفروشن از طریق ایادی که دارن و از افرادی که خودشون تعیین دیدن.
دقیقاً به همین مسئله می‌خواستم اشاره کنم آقای احمدی نیا. اونطور که خبرگزاری مهر نوشته، این مجوز فروش نفت به این نهادها طبق قانون بودجه سال 1402 درج شده و گفته شده که به این دسته از نهادها باید این مجوز داده بشه به غیر از وزارت نفت. به نظر شما مشخصاً چه نوع نهادهایی و یا چه سازمانهایی اجازه دارن که نفت رو بفروشند؟
الان دیگه هیچ حساب و کتابی وجود نداره، به خاطر اینکه تا پارسال سیستم اینجوری بود که میگفتن معادل مثلا نیروی انتظامی انقدر میلیارد تومان بودجهشه، معادلش بهش نفت میدیم، این نفت رو ببره بفروشه، پولش رو بریزه به حساب خزانه، دوباره از خزانه برداشت کنه به عنوان بودجهش. چرا؟ چون حکومت ناتوانه در فروش نفته و اجازه نداشتن اون پول رو به طور مستقیم هم کلش رو هزینه بکنن، بخشیش رو میتونستن به طور مستقیم هزینه بکنن که باز خودش منبع بسیاری از فسادها شده بودش. الان اومدن دیگه گفتن که نه، اصلا مستقیما خلعیت دارن میکنن از وزارت نفت، که این اصلا خلاف قانون ملی شدن نفته. یعنی قانون ملی شدن نفت ایران که در زمان مصدق تصویب شده، فروش نفت رو در اختیار وزارت نفت ایران قرار میده. حتی در زمان کنسرسیوم هم به صورت غیر مستقیم فروش نفت زیر نظر وزارت نفت ایران بود، قیمتش از طرف وزارت نفت ایران تعیین میشد، روش قرارداد فروشش از طرف وزارت نفت ایران تعیین میشد. الان اون رو دارن میگیرن، یعنی ما رو دارن برمیگردونن به اون زمانی که نفت ملی نبوده، شرکت هایی که برداشت میکردن هر کاری دلشون میخواست میکردن، یه سهمی میدادن به پادشاه، مثل زمان ناصرالدین شاه که مثلا هر کی میومد یه چیزی برداشت میکرد، یه سهمی هم میفرستاد برای دربار که دربار صداش در نیادش. الان هم همین شده، در قراره که به هر نهادی نفت تحویل بدن، اونا برن به هر قیمتی که میخوان بفروشن به هر کی که میخوان، یه چیزی رو سهمیه بدن به بیت رهبری، یا اینکه لااقل آویزون بیت رهبری و دولت نباشن که پول به ما بدید، بگن آقا این از سر خودشون باز کرده باشن.
به این ترتیب آقای احمدی نیا، مشخصا خریداران این نفت از سوی چه کشورهایی یا کمپانی هایی است و در کدوم بازارها عرضه میشه؟
بازار نفت ایران دیگه الان محدود شده به چین، چون سوریه و ونزوئلا و اینها که پولی نمیدن، پولی ندارند که بدن، اگرم بخوان بدن میخوان کالایی چیزی در مقابلش بدن. خریدارانی که بخوان دلار یا حالا ارز در اختیار بذارن، 90% در چین هستن، اینها محدودن، چون پالایشگاه‌های دولتی دیگه از ایران خرید نمیکنن. آمار دولتی، آمار رسمی واردات ایران رو صفر داره نشون میده. به اسم نفت مالزی، به اسم نفت عراق و امارات تو جاهای دیگه، این نفت رو به پالایشگاه‌های کوچک میخوان بفروشن در ابعاد کوچک. وقتی که ابعاد کوچک میشه، طرف مقابل هم توان خریدش پایینه، اینا با همدیگه شروع میکنن رقابت کردن، نماینده سپاه با نماینده نیرو انتظامی با نماینده اون یکی ارگان با همدیگه شروع میکنن رقابت کردن که قیمت رو بیارن پایین تا که بتونن بفروشن اون چیزی که در اختیارشون هست. وقتی که فروخته شد، حالا دیگه هیچ نظارتی وجود نداره که این به چه قیمتی فروخته شده و چه مقدار دلار باید به حساب خزانه ریخته بشه، چون دیگه اختیارش در اختیار اون نهاده. گفتن آقا شما برو خودت بفروش، خودت خرج کن. اینجا یه مرحله فساد ایجاد میشه که خب مثل قبل که بالای بخشی از پول برنمیگشته، احتمال وجود داره که اصلا هیچی از پول برنگرده. وقتی هم پول برمیگرده، اونجا هم تازه یک مرحله دیگه از فساد شروع میشه، چون باز هم مشخص نیست چه بودجه‌ای به چه مقداری در اختیار این نهاد بوده که حالا آخر سال مجلس بیاد گزارش تفریق بده، بگه خب شما اینقدر گرفتید چیکارش کردید، صورت حساباتون رو بیارید. ملوک و توایفی دیگه، هر کدوم از نهادها به هر مقداری که زورش برسه میتونه ببره و استفاده کنه و هر کاری دلش خواست کنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما با اینکه روزها از افشاگری در مورد فساد اقتصادی امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر میگذره، اما کمتر مقام رسمی جمهوری اسلامی در مورد اون اظهار نظر کرده. با این حال دو هفته پس از آغاز ماه رمضان موج واکنش‌ها نسبت به وضعیت حجاب زنان و رفتارهای اجتماعی مردم بالا گرفته. از جمله این واکنش‌ها صحبت‌های محمد موحدی دادستان کل کشور که گفته جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی یک جامعه پایبند به شریعت، اما نظرسنجی‌ها چیز دیگری می‌گویند. این موضوع گزارش همکارم رویا کریمی مجد که با هم می‌شنویم.
نیروی انتظامی با تدبیر با جرم مشهود از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزه‌خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه دار می‌کند، برخورد کند. این بخشی از سخنان دادستان کل کشور محمد موحدی است که در آن بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز تاکید کرده است. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید گستره مسئولیت‌های دادستان بیشتر از کنترل حجاب و خوراک مردم است.
الان در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی مردم هر ساله ضعیف‌تر شده. در همین روز اولی که به اصطلاح به کار برگشتن با مسئله کاهش ارزش ریال مواجه هستیم و خیلی از مسائل دیگه، و دادستان که در واقع در مقامی هستش که باید مسائل مربوط به عموم مردم رو در نظر بگیره و به نوعی مدعی العموم در قانون اسمش رو گذاشتن، باید این رو بپرسیم که الان حساسیت ها و مشکلات عموم مردم، اکثریت مردم، آیا مسائل مربوط به حجاب و هنجارهای این چنینی هست یا مسائل مربوط به کسانی که اقتصاد کشور رو دگرگون کردن، اقتصاد کشور رو با فسادهای بسیار زیادی به هم میریزن هر از چند گاهی و آمار دزدی های زیادی منتشر میشه، آیا دادستانی در ارتباط با این مسئله هم همون حساسیت های لازم رو داره؟
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده که جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی جامعه‌ای مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد. این سخنان در حالی است که بر اساس پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که طبقه بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اما بخش‌هایی از آن در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار گرفته، نزدیک به 73% پاسخگویان به سوالات این پیمایش گفتند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و 45% پاسخ دهندگان مخالف اجبار حجاب برای زنان بودند. آماری که نشان می‌دهد نمی‌توان اکثریت مطلق مردم را حامی هنجارهای برساخته حکومت جمهوری اسلامی دانست. اما چرا حکومت از ابزار مردم برای تبیین خواسته های خود استفاده می کند؟ حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن پاسخ می دهد.
ببینید، حکومت با این ادعا بر سر کار اومده که مردم مسلمانن و می خوان اسلام اجرا بشه و ما به عنوان نمایندگان این مردم میایم اسلام رو اجرا می کنیم. حالا اگه مردم معلوم بشه انقدرهای اون طورایی که حاکمان ادعا می کنن اسلام رو نمی خوان، خب اون وقت اینا باید از سر جاشون بلند شن، جاشون رو بدن به یه عده دیگه ای، و خب این مخالف اون چیزی که اینا در تلاش هستن. پس باید جوری وانمود کنن که نه، مردم انگار اسلام رو میخوان و بنابراین ما به همین دلیل داریم حکومت میکنیم و این سختگیری که میکنیم به خاطر حضور مردم و خواست مردم، در حالی که میدونن اینطوری هم نیست و اما نمیخوان در سطح اظهاری از این پا پس بکشن. دومی که میخوان تعریف جدیدی هم از مردم بدن و بگن مردم یعنی اون مردمی که طرفدار ما هستن، بقیه مردم نیستن و شایسته حمایت ما نیستن و ما با این کسانی که مردم میدونیم بر بقیه حکومت میکنیم. خیلی هم ناراحت هستن، میتونن جمع کنن و برن.
صادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا گفته است که هفته دوم ماه رمضان گذشت و در این مدت شاهد وسیع ترین موج روزه‌خواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده ایم. اما تا زمان تهیه این گزارش او هیچ واکنشی به فساد مالی 1,000 میلیارد تومانی امام جمعه تهران نداشته است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه پی میگیریم. رضا ملکزاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به مدیریت و سیاست‌های جدیدهای این دانشگاه میگه که بیش از 40 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه اخراج شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
اخراج و بازنشستگی اجباری 40 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با مدیریت جدید این دانشگاه و همزمان کاهش 200 پله‌ای رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در 2 سال گذشته. رضا ملکزاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی که به اجبار بازنشست شده است، روز دوشنبه 6 فروردین ماه در گفتگو با سایت خبری جماران از اخراج و بازنشستگی اجباری حداقل 40 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 2 سال گذشته خبر داد. این استاد بازنشسته حذف اساتید در دانشگاه‌ها و کاهش 200 پله‌ای رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران را از جمله نشانه‌های نابسامانی در اکثر امور کشور دانست و تاکید کرد که تیم مدیریتی جدید جو ناامیدی را در دانشگاه‌ها ایجاد کرده که علاقه کار کردن و دلسوزی را کاهش داده است. آقای ملکزاده ضمن انتقاد از این رویه همچنین به موج مهاجرت گسترده پزشکان در چند سال اخیر اشاره و گفت سرمایه اصلی این مملکت نفت و منابع نیست بلکه آدم ها هستند. پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، به ویژه پس از اعتراضات سراسری 1401، موج گسترده ای از اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری استادان در بسیاری از دانشگاه های کشور در حالی رخ داد که گزارش های متعددی از جذب اساتید انقلابی در دانشگاه ها هم منتشر شد. علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف در مرداد ماه سندی را فاش کرد که نشان میداد دولت ابراهیم رئیسی به طور هدفمند همزمان با اخراج و بازنشستگی های اجباری و برخورد های امنیتی با اساتید جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با خود را هم آغاز کرده است. آقای زارچی در مرداد ماه 1402 نوشت تصور کنید تزریق 100 نفر استاد همسو با دانشکده علوم پزشکی تهران میتواند چه فاجعه ای را به همراه داشته باشد. او سکوت درباره این اقدام را خیانت خواند و درست همزمان بعد از این افشاگری حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از جذب 3,000 نیرو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد. همه این اقدامات در حالی است که همزمان با افزایش آمار مهاجرت پزشکان در سال‌های اخیر، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در مرداد ماه سال 1402 خالی شدن کشور از پزشک را بحرانی جدی خوانده و در مورد آینده حوزه سلامت ایران هشدار داده بود. با وجود اینکه دولت و حکومت و مقام‌های دانشگاهی کنار گذاشتن استادان به دلیل انگیزه‌های سیاسی را رد می‌کنند، اما بسیاری از استادان می‌گویند که اخراج آنها و جذب نیروهای جدید به دلیل سیاسی و در راستای پاکسازی دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. و شاید از همین روز که با وجود تاکید آقای ملکزاده مبنی بر اینکه هر 40 استاد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و همه آنها رأی به بازگشت به دانشگاه گرفتند، بسیاری می‌گویند با توجه به مدیریت و سیاست جدید دانشگاه‌ها بازگشت آنها غیر ممکن است.
و اما در پایان مجله نیمه شب، پیام نوروزی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در بریتانیا رو میشنویم.
شیرین عبادی هستم. سال نو رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. امید که سال پیش رو سالی سرشار از خوشی، سلامتی و برآورده شدن آرزوهای همگان باشه. سالی دور از استبداد و جهل و خرافات. سال آزادی زندانیان سیاسی. سال نو بر شما خوش.
بله، پیام نوروزی شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در بریتانیا بود. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.